استاد طول شب زندار 14991 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه مع جل الله تعالى فرجه الشريف. بحث الاستدلال به روایت حارث بن مغیره بود بر تخییر. تو متن روایت شریف این بود: اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك تا آخر. گفتیم در برای استدلال به روایت دو تقریب وجود داره. بحث در تقریب اول بود که دو مقدمه داشت. مقدمه اولا این بود که اگر چه در ظاهر بدوی حدیث فرض نشده که موضوع تعارض حدیث اینه، اما قرائنی وجود داره در روایت که دلالت میکنه برای اینکه موضوع مفروض در کلام امام علیه السلام علی حسب این نقل همون تعارض خبره اینه. رسیدیم به قرینه سوم. به قرینه سوم تقیید کلام بود به اینکه کلهم ثقه، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه. فرمودن این تقیید دلالت میکنه برای اینکه موضوع بحث و موضوع کلام امام اخبار متعارض است و الا این تقیید به اینکه کلهم ثقه جا نداشت. توضیح مطلب این هست که سه فرضیه از اینجا محتمل. فرضیه اولا اینه که نظر امام علیه السلام به اخبار وارده در موضوعات مختلفه باشه، که قائلین به این که این روایت دلالت میکنه بر اون که خبر وارد همین رو میگه. حضرت میخواد بفرماید که اخباری که راجع به موضوعات مختلفه وارد شده است اگر ثقه هستن اونها خب وسع اون علیه که به اونا هست. این فرضیه فرمودن که باطله. چرا؟ برای اینکه در این صورت نیاز به این که کل افرادی که در هر واقعه خبری دادن ثقه باشه نیست، بلکه در هر واقعه اگر مخبر در اون واقعه ثقه باشه کافیست برای جواز اخذ و احتیاج نیست که گفته بشود به کل هم ثقه. فرضیه دوم اینه که درسته حجیت یه خبر در یه واقعه ارتباطی به حجیت خبری که در واقعه دیگه وارد شده نداره که بگیم همه اینا ثقه باشه، ولی اگر خبری که در یه واقعه وارد شده خبر محل واسطه هست، چند نفر واسطه هم بین ما تا امام علیه السلام، پس فرضیه دوم اینه که بگیم این نظر داره به اخبار وارده در موضوعات مختلفه که محل واسطه هست و چون در اونجا باید کل واسطه ثقه باشه، فرموده است که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، یعنی کل ما وقعت سلسله، نه کل کسانی که در روایات دیگه هم وارد شدن، یعنی کل طولی نه کل عرضی که در این روایات و روایات دیگه و روایات دیگه وارد شدن. این فرضیه هر هم فرمود باطله به دو دلیل. یک این که با واژه سمعت جور درده میاد، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، یعنی کل من سمعت منهم. خب در اخبار واسطه که ما از واسطه ها که نمیشنریم، فقط از اون مباشره با خودمون میشنریم. پس اینجا هم بگیم و کلهم ثقه معنا نداره. بله به من داره خطاب، سمعت نه اذا سمعت و من اخبر لک و ثم من اخبر از اون دیگر، اینجور که نظر بوده خودت. این تعبیر این غالب صلاحیت نداره که اون مفاد رو با این غالب بفاده بکنه. این جهت اول که با کلمه سمعت نیستن. دو این که در زمان صدور این روایت و کسی که مخاطب به این روایت که هست ابن مغیره باشه، اصلا اخبار محل واسطه نادر بوده اون موقع برای اینها. معمولا یا خودشون میشنیدن یا از یه نفر که خبر رو شنیده بوده یا کتاباش در دست بوده و معلوم بوده این کتاب مال او، از او استفاده میکرده. واسطه یه نفر بوده، بنابراین این که چند واسطه باشه مثل زمان ما، این فرض نادری است در زمان صدور این روایت و نسبت به مخاطب، بنابراین خیلی بعیده که این مقصود باشه. پس این فرضیه هم ناتمام. نمونه فرضیه سوم که نظر به صورت تعارض اخباره، که در یه واقعه وارده دو خبر یا چند خبر متعارض وارد شده. حالا حضرت می فرمان اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، یعنی احادیث متعارضه در موضوع واحد و کل اونا ثقه بودن، و الهی بعضیشون ثقه نیستن اون خبر میره کنار، و کلشون ثقه بودن وقت موثقون علیه، که به هر کدوم بخوای عکس بکنی موثقون علیه، به هر کدوم فاسی عکس. بنابراین به برهان صبر و تقسیم که ما فروز متصوره رو احصاء میکنیم، ببینید فروز متصوره از سوال بیش خارج میدید، دو تاش قرینه و خلافش داریم، یا تعین فرضیه سوم که مال مبال با تعارضه.
یه
احتمالی
دیگه هم شاید باشه که در یه موضوع وارد اصلا محمد بن مسلم هم
خب اینا متعارض هست یا نیست؟ همشون لازم نیست دقیقه باشه؟ اگه سه کلام مثل هم نه بلا نداره زن به عجب به خدمت شما هست مشروط به اینه، یعنی چی داره با این بیان میکنه؟ شرط داره عجب میکنه، این شرط بلاوجهی
میشه مثل موضوع ها که خطر بیگه نگاه هست کنده میخواد بگیده در احکام بیگه نگاه،
و این هم خلاف ضرورت مسلم میشه و در احکام بیانه نمیشه. خب این احتمالا مدفوع است به این که خلاف ضرورت است، ای کسی این احتماله بود. خب این به خدمت شما عرض شد که اصلا ظاهر بدویش نیست، ولی چه بکنیم اگر در موضوعات مختلف مقصود اون اشکال، اگر در موضوعات مختلف مع عدم الواسطه است اون اشکال، مع الواسطه است این اشکال، پس بنابراین صورت تعارض داره میگه دیگه. چرا قرینه ظهور سازه؟
نیست نیست.
چرا؟
من
میشه
دیگه
هیچ کدوم
نیست، احتمال
داره
که اون باشه.
قرینه ظهور میسازه، جزم به مراد میاره، چونی جذب به مراد میاد. مثلا یک کسی میگه که پدر انسان میگه مثلا برو زید و بردر بیاد، خب آدم میگه زید لفظ مشترکیه بین زید ابن عمرو، بعد میگه خب اون که علی مقصودش باشه، اون که اصلا قبولش نده، پس اون حتما مقصودش نیست. اون که اگه مقصودش باشه، اونم که دسترسی بهش نیست، همه دیگه نه اینه آدم با همین سرب و تقسیم ها میدونم به مقصود چی و این قرینه میشه. خب این به خدمت قرینه، این هم به خدمت شما ارسالت که قرینه سوم قرائن دیگری هم گفته شده که در این حد از قوت نیست در این ستا بود. مثلا از فرمودن که ظاهر کلام اینه که امام علیه السلام جای رو بخوان حکمش رو بیان بکنن که منشأ تردید وساقت کل اذا سمعت من اصحاب جل حدیث و کل هم ثقه که قهرم در اثر این که از همش از اصحاب چه دیگه و همه هم ثقه هستن تو تحیل واقعی خوبه چه بکنه اون آدم ثقه داره میگه واجبه، اون آدم ثقه میگه حرامه. امام اینجا رو میخوان راه حل لکن بدن. اما جایی که تعارض ندارن آدم گرفتار نمیشه، کلشون ثقه نباشه. تازه شکر قدار میکنه که مثل فقیه یه روایت دید روایات معارضش رو دید صحت سند نداره، خب یه راحت این صحت سند داشته اونجاست گرفتار میشه باید حل تعارض بکنه چه بکنه. اما یه روایت دید دارد برای یه مطلبی میکنه معارضاتش صحت سند ندارن، اعتبار سند ندارن و هم دارن. خب اونجایی که ظاهر روایت اونجاییست که سر وثاقت کل موجب تردید و اشتباه و تحیر شده. این در کجا؟ در باب تعارض. اما در غیر باب تعارض که وثاقت کل باعث تردید نمیشه. اگه مضمونش واحده که خب تعاضد میکنن هم دیگر، وثاقت کل اینجا نافعه تحیر نمیشه. اگه مضموناش با هم ربطی ندارن و تعارض نداره خب به ساقات کل احتیاج نداره اونا حجت نباشه. پس بنابراین به این قرینه میفهمیم محل کلام اینه. این قرینه ولو در منتقا فرمودن و بهش اعتماد هم کردن این قرینه رو این قوتی نداره. این قرینه چرا؟ چون اگر سائل سوال کرده بود که آقا سمعت من اصحابی الحدیث و کل هم ثقه، این جای این داشت که ما بگیم که ظاهر اینه که وثاقت کل دخالت در سؤال او و تحیر او داره. اما این دواد یاد ابتداییه، یعنی مسبوق سؤال سائل نیست. خود امام ابتداءً بعد از این نقل یه قاعده ای روی مطلبی رو داره افاده میفرماید. از اینجا معلوم نمیشه تحیر در این ناحیه بوده، موضوعی رو امام بند کردن حکم دارن براش بیان میفرماید. کما اینکه هیچ قرینه دیگه که در منتقا باز توجه کردن و شاید اعتماد کردن اینه که اصلا این لسان که تو این روایت مال حجت خبر واحد نیست، چون معهود از شارع نیست که برای عمل به خبر ثقه امر کنه بحث کنه، چون او احتیاج نداره. عمل به خبر ثقه امر عقلایی افتکازی سیره عقلا بوده من اول عالم که ما تاریخش رو میدونیم تا امروز. اون که گفتن نداره، امر نداره. اونی که گفتن داره در تعارض، چون تعارض همچی که قبلا میگفتیم اندل عقلا تعارض تساقط و عدم اعتناع به هر دوه. اینجا را حضرت مخاطب فرماد که نه هم فرماد یا دستور بیده که این مغسل اون علیه میتونی حقص کنید کنده رعه میفرماید از اون سیره قبله، ولی که در عمل به خبر باید چه اینچنین نیست. خب اینم به خدمت شما اصلا مسئله تمام نیست. این قرنه رو بخون به این قرنه بگیم که اولا اینجوری نیست که هیچ جا امر نشده باشه. لیس لأحد از تشکیک بی ما یروی ثقات را. خب اینجا دارن می فرماید که اگه از اظهار حدیث شنیدی و ثقه بودن می تونی حرف بزنی. علاوه بر این که می خواد بفرماید ما طریقه جدیدی نداریم، همون ما بنا علیه العقلا ما هم امرو قبول داریم، امضا می خواد بکنیم. بنابراین این رو ما نمیتونیم قرینیت قرار بدیم برایش. خب همون ستایی که قبل گفته شد اونا قرائن قویه بودن، اونا کفایه هست. حالا این بله حالا همه تشجیه میده ارائه ارائه میکنه که میتونی هم مقصود اینه که یعنی تجربه کنی، هم نه اینکه میگه اعمل
خبر واحد
که کلون شده است که ممکن شده که زوال اینا بشه. مثلا این اضافات جذب مبارک بذاری تو حدیث چه کجا داره که زوال اینا خب شما حرف ما که بهتر از اینه که شما یه حرفی اضافه بگیم، ما بگیم که با کل امتقه که میگه معلومه باید اضافت کل شرط امام داره میکنم و این در کجا به قرینه اون موضوع میفهمیم در اونجاست. حالا ببینیم این اشکالات که میکنن الان هشتا اشکال بنات بگیم شاید اونچه که در ذهن شریف شما هم شما اشکالات بیاد. خب این استدلال به این روایت شده از قبل اعلام ما بله این شروع شد یادم این تقریب اول تقریب ثانی گفتیم دو تقریب برای استدلال به این روایت بله راست تقریب اول گفتیم دو مقدم داره، مقدمه اولا این بود، مقدمه ثانیشون واضحه لابد از ذهن فرید. مقدمه ثانیه اینه که خب حضرت میفرمان موضعان علم، موضعان یعنی گشایش از کارایتون و مدلول التزامش میشه که جایزه. جواز عمل به خمر در باب تعارض لازمش خود جیگه اگه حجت نمون عمل به اونم جایز برم، ما باید در دل دیگه عمل کنیم نه به اون. پس مقدمه ثانیه اینه که موضعون علیک یدلو بر جواز عمل و جواز عمل یدلو بر حجیه و لا یه حجت نبود لا یه جوز العمل به بل یه جب العمل به العدل نه به صاحب العدل نه. اینم مقدمه ثانیه.
چه
این مقدمه ثانیه چه بخواهیم برای حجیت خبر واحد هم استدلالش بکنیم چه برای متعارضه لازم داریم؟ بله؟ نه بالفعل اون که مقدمات این که حجیت شأنیه داره، این الان که میگه جایزه بهش عمل بکنی یعنی به هر کدوم عمل بکنی یعنی حجیت فعلیه داره. و اما تقریب ثانی، تقریب ثانی اینه که در کلام بعض اعاظم شاید چه خلال استاد آهری خود دستیسه رو در مبان الاحکامشون باشه و اون است که این خبر اطلاق داره، نه اختصاص به حجت خبر واحد داره در موضوعات، نه اختصاص به تعارض داره، همه جا رو داره میگه. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث سوا این که تمعارض داشته باشه یا نداشته باشه مبتعون علیه. بنابراین اطلاق شامل مورد تعارض میشه. این هم تقریب ثانی قهرن، این تقریب ثانی مقدمه ثانیه هم نیاز داره دیگه. مطلقا چه در صورت تعارض چه در صورت تعارض فرمان مبسعه است. مبسعه یعنی چی؟ یعنی جایزه. جایزه ملازمه داره به حجیه، بس دلالت بر حجیه است. بله؟ نه میگه مطلقا حتی در اون صورت دیگه، حتی در صورت تعارض هم میگه بابا عمل کن. این
حکم اولی میشه
از عدل یوجین خبر سهر هم که قبلا میگن صورت تعارض نمیگیره چون بنای اوقلات صورت تعارض نیست. اونهای بقیدیش هم صورت تعارض رو نمیگه. اینجا بخواهیم بگیم که نه این چون گفته کل امسقه فلان این خب دیگه مثل یک عمومیه نه اطلاق، همه یه صور رو میخواد بگیره. حالا اینم بیانیست که ایشون فرمودن یا ببینیم بعدا در مقام قضاوت و یا قابل قبول هست یا نیست. بعد پس این دو تقریبی که برای استدلال به این حدیث شریف داشت. خب برای در تقریب اول و بلکه نسبت به تقریب دوم هم وجوه متعدده از اشکالات و ایرادات ایراد شده، حدود 7 تا 8 ایراد مجموعا هست که حالا بعضی از این ایرادات مشترک بین تقریبا هست و بعضیش ممکنه مختص باشه. خب اشکال اولی که در خیلی از کلمات بزرگان هستش، محقق خوبی هم در مصباح الاصول همین اشکال رو کردن، اینه که این روایت مربوط به چه خبر ثقه است، توش فرض تعارض نشده. اذا سمعت من اصحاب جل حدیث و کلهم ثقه مبتدعون. خب این اشکال جوابش همون قرائن ثلاثه است که اقامه شد دیگه، این ما به قبول داریم بدون فرض تعارض درش نیست، ولی به قرائن المتقدمه استظهار میکنیم که این مورد رو داره میفرمه. علاوه بر اینکه مقرب ثانی میگه آخر خب اطلاقش میگیره اگه اونو اشکال نکنیم، بعدن خب میگه اطلاقش میگیره لاخر، که حالا ما بعدن در اون کلام میداریم در اون تقریب ثانی. پس حالا این اشکال اول حیان اون جوابو. اشکال دوم، اشکال دوم که ادعای اعاظم دارن اینه که خب این روایت درست فرض کنیم مال باب تعارضه، اما به درد ما نمیخوره. ما که واقع در اصل غیبت هستیم، غیبت کبرا، درد ما نمیخوره. چرا؟ چون این موثقان علیک مقیاس که به حتی سرا حضرت سلام الله علیه. پس مال زمان است که توقع حضور حضرت شرف یاب شدن خدمت امام باشه. این کلمه هم این صفت هم به معنای لقب امام دوازدهم سلام الله علیه نیست، بلکه مقصود القائم به امر الامامه است. پس کل زمان در امام قائم به امر امامه، امام است. امام که امام رضا علیه السلام مثلا در این روایت از امام صادق در این روایت می فرمان موثقان علیه، حتی این که ببینی اون بزرگوارای خدمت امام برسی تا اون زمان موثق از برس. این اشکال مرحوم نائلی در فواید الاصول دارن صفحه جلد 4 صفحه 763 در منطقه الاصول این اشکال رو دارن، جلد 7 صفحه 425. و بزرگان حتی علامه طباطبایی که حالا اسم ایشون کمتر در محافل اصولی گفته میشه در تعلیق بر کفایه، ایشون هم این اشکال رو در اینجا دارن که این مربوط به زمان حضور و جاییست که میشه شرفی ها به خدمت امام شد، بنابراین اصل غیبت رو نمیگه. از این اشکال مرحوم آقای آبیار و اصل اون چیزی که در نهایت الافکار هست جواب دادن. ایشون فرموده که این که حضرت بفرماد که موثقان علیک حتی ترا اون حضرت را، حالا ما بکل به جای اون صفت خاص حضرت میکنیم الحجه، حتی تر الحجه علیه السلام، این معناش چیه؟ فرماید بر تو توسعه هست تا برسی خدمت حضرت. پس قهرن این توسعه رو داره جلب میکنه این روایت برای زمانی که نرسیده و امکان وصول نداشته، تا اون وقتی که این وصول میسور میشه و مکرر میشه. پس قهرن از این روایت استفاده میشه که در اون فترتی که امکان وصول برات نیست عمل کن. وقتی از این روایت فهمیدیم که در اون فترتی که هنوز وصول پیدا نشده خدمت حضرت و نتونسته شرف یاب بشه، حالا یا به خاطر این که بعد طریق داشته یا به خاطر این که امام علیه السلام زندان بوده، به هر وجه این روایت اون زمانی که یمر رو علی هذا الشخص و لا یمکنه الوصول الى محضر الامام علیه السلام رو میگیم. وقتی او رو گره قهرن به الغای خصوصیت و اطمینان به عدم فرق بین اون امکان وصول و امکان وصول در زمان غیبت میفهمیم حکم زمان غیبت هم همین ملاک از عدم امکان وصوله. حالا چه وصوله؟ وصولی که در اون زمانه حضور امام بوده ولی زندان بودن امام، یا این بعد طریق داشته نمیتونسته بره، و یا مشکلات خودش زندان بوده مثلا نمیتونسته، خود این شخص را مکلف نمیتونسته خدمت امام برسه. به هر وجه اینو که میگیره روایت بسندن چون فرموده موسع اون علی تا اون زمان، پس ما قبل اون زمان توسعه هست، ما قبل اون زمان زبان عدم امکانه. وقتی این زمان عدم امکان رو گرفت، فرقی بین اون عدم امکان و این عدم امکانی که در عرض غیبت کبراست نیست. بله؟ نه، تو روایت که این امکان زمان ما ذکر نشده. نه خب ایشون اینطور می‌فرمایند که اونو که گرفت با این فعل علم خصوصیت، نه اینکه خود کلام میگیره، چون چه خصوصیتی نداره. اما تو کلام که قید نشده به زبان الحضور، یعنی از غایت بخواد اینجوری استفاده کنه. فرمود که این روایت چی داره میگه؟ میگه تا اون موقع شما قهرن این امامی رو داره میگه، این اون قدم هم داره توش برن که قهرن این امامی رو داره میگه که میشه خدمتش رسید، یعنی امام های عهد حضور رو میخواد بکنه، اینو محروز میگیره ایشون. یعنی این امامی که در اینجا هست امام است که یا میکنه الوصول الی بالاخره، حالا امسال نشد سال دیگه، اون وقت نشد وقت دیگه، بالاخره توقع و امکان وصول به محضر او هست. پس برای این روایت درسته، امامش همون امام عهد حضور، امام دوازدهم علیه السلام رو در اصل غیبت شامل نمیشه، این غایت ایشون اینو محفوظ گرفته، ولی در این حال میگه روایت اختصاصی به زمان حضور. چرا؟ بله؟ ممکنه، حالا قرض میکنم اینو، حالا بیان آغازه رو میذاریم. خب آغازه اینجوری میفرماد، پس امام علیه السلام میخواد تا اون موقعی که برسی موسعانه، پس قهرن اون ازمنهی که هنون نرسیدی و نرسیدنت ممکنه در اثر این باشه که امکان وصول برات نبوده، امال این که امام زندان بوده، امال این که لبود طریق داشتی، امال این که خودت زندان بودی، یا برای این که مریض بودی، و هم سال زاله خب پس در این زمان حضرت می فرماد که اشکالی نداره. خب سر این که اشکال نداره که وصول امکان وصول نداره، حالا که امکان وصول نیست، بین اون عدم امکان وصول و عدم امکان وصول زمان غیبت فرقی نیست، بعد باید گفت که اینجا هم همینجا. این فرمایش است ایشون در نهایت الافکار هست. اما مرحوم محقق اصفهانی که لعل ناظر به همین کلامه ایشون باشه، چه کنم که باید عبارت بخونم، می فرمان به انهو مندفعون به انه تهدید فی قوله علیه السلام حتی تراحت زدس و کنایتون ان مرور الازمنت سابقت علا زمان تمت کنه من الوصول الالحجه، چی گفتم اون فتره، این کنایه از اینکه یک زمانی که سابق از اون زمان بر زمان تمکن از وصول به تو مرور کرده و گذشته و تو در اون زمان چی هستی؟ موسع هست بر تو، و به هذه الجهه که دلالت میکنه بر مرور اون زمانی که تمکن نداری، تکون الروایه کد سریع فی شمول لحال الغیبه. چرا؟ ازا خصوصیت به زمان الحضور، زمان حضور و عدم امکان در زمان حضور که خصوصیت داره که این یعنی الغاء خصوصیت، یعنی روایت عدم امکان در زمان حضور متعرضه، ولی عدم امکان وصول در زمان حضور که خصوصیت داره. بعد الغاء خصوصیت کنیم میگیم عدم امکان در غیر اون هم همون جوره. و انما المدارو على التمكن من الوصول الى الامام و عدم التمكن به، مدار اینه. محقق اصفهانی رضوان الله علیه یه نکته رو فرموده، نه این دو تا با هم تفاوت میکنه، چون عدم امکان وصول در زمان حضور امام یه عدم امکان موقت، یه عدم امکان قلیل المده، اما این هزارها چه میدونی چه طول میکشه؟ حالا ما بر خدا میبریم ممکنه اراده الهی باشه یک میلیون سال طول بکشه. اگر شارع در یک زمان موقتی فرمود مخیری که به هر کدوم عمل بکنی، چون یه مدت کوتاهی بالاخره امسال نشد سال دیگه خدمت امام میرسه حق روشن میشه، میفرماید چیکار کن، چطور میشه بگیم الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم حالا که در اون زمان قلیل که حضرت فرمود مخیری به هر کدوم عمل بکنید، در زمان عدم وصولی که ممکنه قرنها طول میکشه در اونجا هم اینطور دستور بده. اینا با هم تفاوت میکنه، ما حالا میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم و جذب به وحدت حکم در هر دو صورت پیدا بکنیم با توجه به این خصوصیت. پس بنابراین فرموده ایشون در عبارت این در صفحه 311 جلد 56 ان مورد هذه الروايه التمكن من لقاء الامام القائم بالامر في كل عصر و صورت ترقب لقائه عليه السلام، این مال صورت ترقب لقاء امام است علیه السلام، كما في ايام الحضور لا زمان الغيبه و رخصت و فی تخییر فی مدت قلیلت لا تو لازم و رخصت او فیه ابدا، که بگی برای همیشه بود میده. بنابراین جواب آغازی ها تمام میزه و حق در بیان اشکال بود، وقتی که اشکال رو بیان میکنیم قیدش رو نگفتیم تا زمینه برای حرف آغازی ها تا یه حدودی باشه، وقتی اشکال رو بخواییم از اول بیان بکنیم میگیم ما این روایت مقیه هسته امکان وصول خدمت امام علیه السلام، پس بنابراین مربوط به زمان ترقب حضوره و عصر غیبت رو نمیگیره. این اشکال محقق ایروانی از این اشکال اینطور جواب داده، فرموده که خب شما این روایت رو مربوط به باب بالاخره این روایت معنایی داره دیگه، یه مال باب تعارضه یه حجت خبر واحد، خب در باب حجت خبر واحدم کسی هم جهت رو نداده که مقیای به امکان رسیدن به خدمت امام، خبر واحدم حجت هست مطلقه، چه امکان وصول باشه چه از غیبت چه از و این اشکال نمیشه با این اشکال روایت رو کنار گذاشت. خب جواب اینه که این فرمایش تمام نیست که ایشون فرمایش جواب این است که ما مقدمات فراهین سلاسه رو که گفتیم راجبش متعارضه، وقتی متعارضه شد اشکالی نداره حضرت در باب تعارض برای زمانی که امکان وصول خدمت امام علیه السلام هست و به زودی برطرف میشه خب یه قانونی بفرمایید و این که در باب خبر واحد هم اینجور نیست، خب اگر نیست خود این قرینه میشه راجع به چیه؟ این که به اون قرائن اضافه میکنه که همین قرینه میشه که پس روایت مال حجت خبر واحد نیست و مال متعارض. خب این اشکال اشکال قوی گیریست و ما جواب درست حسابی در مقابل محقق اصفهانی با تقلید و بیانی که ایشون فرمودن ندارم. اگر این روایت دلالت بکنه، مگر این که بگیم نه کلمه این وصف و حتما همین ما دوازده هم علیه السلامه و شاره تا زبان حضور حضرت و با اینم طول بکشه قانون این قرار. حالا حضرت که طول فرمودن یعطی به دینم جدیده، خب شاید دیگر مخصوص هم دارم یه قواعد جدیدی بود هم تو که داری، مثل نجاست حدید که در روایات هستش که حدید در اسلام نجسه، انشاء شده حکمش ولی به فعلیت نرسیده تا زمان ظهور حضرت، که حضرت که ظاهر میشه اون به فعلیت میرسه. آقای آخون مثال برای این که حکم انشایی که به فعلیت نرسیده باشه به همین مثال زنه در حاشیه علامه آبه‌والی در حاشیه رسائل در ایشون مثال زده چیزون احکام رو چهار قسم کرده، حکم قبل الانشاء و در منظم حکم انشایی و فعلی و حکم منجم برای اونی که انشاء شده ولی فعلی نشده. شاره نجاست حدید رو انشاء فرموده ولی اینو ابلاغ نکرده برای عمل، فعلی نیست، اراده فعلیه در پشت این نیست. فرموده مثل نجاست حدید که برده به روایات هست و در روایاتی که انشاءالله عزت به ضرور بفرمان میگن اینو نجاست، لابد دیگه همه مسجد ها و اینا هم که تیراهن و اینا به کار رفته اینا همه باید عوض بشه. ما نمیدونیم اون باقا چجوری ممکن میدونم. خب یکیش هم همینه، بگیر آقا تا اصل غیبت شما موثقانه چه بکنن مردم تو اصل غیبت، روایات متعارضه هست فقها چه کار بکنن، مردم چه بکنن؟ حضرت یه توسعه ای دادن که تا اون موقع آزادید و هر کدوم بخواید اخت بکنید حضرت تشک میارن. پس برای این که به عبارت اخرى این که حضرت فرموده از تا در کلیون بزرگوار را ازش بفهمیم، یعنی ترقب حضور، پس زمانی که ترقب حضور ترقب وصول هست بذاره حضرت بفرمود، نه ملازمه نیست بین این دوتا، بلکه بخواد بفهمد این عمدش بعیده، این حکم ما عمدش تا اون موقع هست. حالا امکان وصول داشته باشه برای تو دیان حضرت کما این که حجت خبر واحد هم به قول مرحوم امام رضوان الله در تواتر ترازی که این صفت رو صفت از امام دوازدهم علیه السلام میگیرن میگن اب نداری این روایت میگه خبر واحد حجت تو اون زمان، ممکنه اون زمان دیگه خبر واحد حجت نباشه، بگن آقا باید اطمینان اینجا، چون اون زمان برای مردم فراهمه که علم پیدا کنن به احکام الهی، ممکنه رسانه ها فلان اینا خود حضرت ممکنه بیان میفرمان یا افرادی رو میگوارن که بیان بودو که همه یقین پیدا میکنن که حکم میده دیگه خبر واحد حجت نباشه. اشکال داره؟ آخه ما چه خبر داریم که بگیم که نه حجت خبر واحد بعد از عصر ظهور حضرت هم همینطور خب ممکنه نباشه اون موقع، بله ظاهر ادله و اگر داشته باشیم که اونم محل تردید بود حجت خبر واحد کسی آیات و آیه نقد دلالت بر حجت خبر واحد بکنه، آیه نفی بکنه، اینا خب ظاهرش اگر دلالت بکنه خب اطلاق و چه می‌ذاره که این تقلید بکنه. بنابراین اونجا یه مسئله نیست که ما وحشت داشته باشیم یا مسلم باشه خلافش، این چه چیزی مسلم نیست. بنابراین لا بعثه که ما بگیم کلمه این کلمه مبارکه که در اینجا هست این معناش القائم و بالامر کل زمانه نیست، این همون وصف خاص حضرت و روایات این واژه انصراف داره به حضرت سلام الله علیه، نمیشه القائم و بالامر معنا کرد. بله چرا وارد اونام تا زمان حالا هر چقدر مقدار بود این فقط تو این روایت نیست، در روایات دیگه هم هست. مثلا میگه که در بعض روایات هستش که شما تا بشین تو خونه و هیچ حرکتی نکن، حتی این که حضرت قیام بکنه. اون وقت وقتی صیحه آسمانی رو شنیدی، اون وقت معلومه تو موقع زنده نیستن. بخاطر اینکه این حکم یعنی قیام برای امامت، اون نه برای تشکیل حکومت اسلامی که بعضی از این روایات خواستن در اصل غیبت حکومت اسلامی نباید باشه و تواقیت و کفار باید برای شیعیان حکومت بکنه. این مطلبی نیستش که بخواهد بگیم که میتونه از شاره سازه میشه که در اصل غیبت همه فقها و متبرعین و عدول و با تقوه ها و اینا همه باید زیر یوغ کفار و زیر یوغ فساق باشن، ولی خودشون حق ندارن کار خودشون رو سامان بدن. این که نمیخواد بگه فلزا مرحوم امام رضوان الله علیه یه وقتی که این حرف و زمزمه های از این طرف اون طرف میشد توی سخنرانی عمومیشون فرمودن که این روایت معناش اینه، نه این اما اگر کسی بگه معناش اونه فضل بوالنجه داره، جز اون روایاتیست که معنی چون قطع داریم که خلافه اون معنی. من سنجاقی بگه آقا تا اون موقع که از درزونو بفرماین شما موسطی بر کدوم عمل بکنید. خب ولی کلام تکمت و صلی اللہ
خود اون رو گفته خب ممکنه لازم نیست.